کتاب خوانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتاب خوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
ظهر شما بخیر آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. از جلد دوم شبه خاطرات مطالب باقی مونده رسیدیم به سرگذشت مهندس منصور روحانی. چند صفحه رو من خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
آقای زراعتی قبل از اینکه شروع بفرمایید، در ارتباط با اطلاعیه‌ای که هست مربوط به گفتگو و کتاب، معرفی کتاب و اینها، هم آخر برنامه اگر که اشکالی نداشته باشه کوتاه برای شنوندگان ما توضیح بدید.
یه چند دقیقه رو زودتر من تموم میکنم که بعد از مورد اون اطلاعی هم توضیح بدیم. حالا تا هفته آینده که خود آقای دکتر مسئول نقره‌کار بیاد شاید بتونیم ترتیبی بدیم که یه گفتگویی هم قبل از برنامه‌شون باش بکنیم.
بسیار عالی، در خدمت.
ممنونم.
خواهش میکنم.
آخرین دیدار با مهندس روحانی. مهندس روحانی از اواسط سال 1332 تا اواسط سال 1157، یعنی مدت 25 سال جزء دو سه نفر از رجال رژیم گذشته بود که چون این مدتی طولانی به عنوان مدیر عامل سازمان‌های مهم و وزیر وزارتخانه‌های مختلف مشغول به کار بود. زمانی هم که پس از برکناری امیرعباس هویدا از نخست وزیری در سال 1156، دکتر جمشید آموزگار با دریافت فرمان نخست وزیری خواست تغییری جزئی در نوع وزرای دولت خود بدهد و منصور روحانی را که شایعاتی پیرامون اعتقادات او وجود داشت از هیئت دولت کنار گذاشت، روحانی بلافاصله به دستور شاه به عنوان مدیر عامل سازمان عمران غرب تهران، شهرک غرب، شهرک قدس انتخاب شد. این سازمان در آن زمان با داشتن برنامه‌های وسیع و بودجه هنگفت چیزی از یک وزارتخانه کم نداشت. ماه‌های اول سال 1157 ماه‌های اوج انقلاب بود. ما باقی‌مانده‌های کانون مطبوعات سال 1332، البته با تغییراتی، با استفاده از ادعای حکومت درباره فضای باز سیاسی و بهره‌جویی از حالت انقلابی که در کشور به وجود آمده بود، دور هم جمع شدیم و پس از 4 سال توقیف تلاش کردیم برای انتشار نشریاتمان مجدداً امتیاز بگیریم. با خبر احتمال انتشار مجدد روزنامه‌ها و مجله‌هایمان، بسیاری از رجال رژیم گذشته بار دیگر به یاد ما افتادند. تلفن در پی تلفن، نامه در پی نامه، ملاقات در پی ملاقات، مهمانی در پی مهمانی و در همه دلسوزی در پی دلسوزی. حیف از مجله سپید و سیاه نبود که توقیف شد. مجله فردوسی نشریه مورد علاقه نسل جوان بود. طفلک جوانهای ما در این مدت چیزی برای خواندن نداشتند. تفت نامه دنیا، سالنامه دنیا که واقعا معرکه بود. همچنین اظهار نظرهای مشابه در مورد سایر روزنامه ها و مجله های گروه ما. از جمله کسانی که با ما تماس گرفتند، حتی پیشنهاد کرد مانند گذشته ها با هم دوره داشته باشیم و یکدیگر را مرتب ببینیم، همین آقای مهندس منصور روحانی دوست دیرین همه ما بود. او اگرچه از وزارت افتاده بود، ولی به عنوان مدیر عامل سازمان عمران غرب بروبیایی داشت و ما روزنامه‌نویس های جدید الانتشار هنوز جای پای محکمی نداشتیم. عده‌ای مخالفت کردند و گفتند چطور زمانی که نشریه های ما منتشر نمی شد کسی یادی از ما نمی کرد، ولی حالا همه به فکر ما افتادند، ما نباید به آنها اعتنا بکنیم. عده‌ای موافق برقراری ارتباط بودند و می گفتند هنوز که خبری نشده، مگر ندیدید ماموران فرماندار نظامی به دفتر فلان روزنامه و فلان مجله ریختند و فلان روزنامه نویس و فلان مجله نویس را گرفتند و به زندان انداختند. ممکن است این بلا را سر ما هم در بیاورند. رجال گذشته هنوز قدرت و نفوذ دارند، در موقع لزوم می توانند به یاری ما بشتابند. از اینها گذشته ملاقات که تعهد ایجاد می کند. پذیرایی نهار مهندس منصور روحانی در دفتر مرکزی شهرک غرب، مفصل، رنگارنگ، چشنواز و مفرح شامه و زائقه بود و نشان می داد کیسه فراخ است. او همچنان چست و چابک و فرز و پر حرف و پر تحرک بود. با ذکر آمار و ارقام از اقداماتش در سازمان آب و برق، وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستاها دفاع می کرد و ما را به آینده نوید بخش امیدوار می ساخت. از جمله ادعاهایش این بود که درآمد سرانه مردم ما 10-12 برابر شده. من آن روز هرچه حساب کردم دیدم سهم من از این درآمد اضافی هنوز نرسیده است. احتمالاً بین راه به جیب دیگران سرازیر شده بود. وقت رفتن رسیده بود. عازم حرکت بودم. علی اکبر صفی‌پور مدیر مجله امید ایران که همیشه مایل بود بین دوستانش دوستی بیشتری به وجود بیاورد و طی این سالها رابطه اش را با مهندس روحانی قطع نکرده بود، مرا به کناری کشید و گفت: با مهندس روحانی درباره تو صحبت می کردم. از من خواست به تو پیشنهاد کنم به عنوان مشاور حقوقی سازمان عمران غرب با آنها همکاری کنی. حقوقش خوب است. حدود ماهی 15,000 تومان. تازه مزایای دیگری هم دارند. مثلا اتومبیل راننده و از این حرف. اگر چند ماه قبل از آن چنین پیشنهادی می شد شاید قبول می کردم. 15,000 تومان در اوایل سال 1357 پول خوبی بود. تازه طلبکاران مجله هم که در اذیت و آزار و تهدید از هیچ کاری فروگذار نمی کردند، وقتی می دیدند صاحب شغل و نفوذ و درآمد شده ام، به جای پژو 404 آریتی سوار اتومبیل های بزرگ باراننده می شدم، آرامتر می شدند. ولی من بار دیگر هوای روزنامه نویسی به سرم زده بود. استقبال مردم هم از نشریات توقیف شده خوب بود و ما بعد از مدت‌ها مزه محبوبیت ناشی از مظلومیت را می‌چشیدیم. گفتم: می‌دانی که کار انتشار مجله با دست تنها برایم فرصتی باقی نمی‌گذارد تا به کارهای دیگر بپردازم. از روحانی تشکر کن، از تو هم سپاسگزارم. بعد از آن روز ما چند بار دیگر مهندس روحانی را دیدیم، در خانه، در دفتر، در رستوران. همچنان از آمار و ارقام صحبت می‌کرد. ضمناً مایل بود کاری برای من انجام بدهد، اما زندانی شدن او بین ما جدایی انداخت و اعدامش پس از پیروزی انقلاب جدایی را ابدی کرد. شرح زندگانی مهندس روحانی. مهندس منصور روحانی به طوری که خودش در بیوگرافی‌های رسمی از جمله کتاب هویزهو از انتشارات اکواف ایران جهانگیر بهروز ادعا کرده، در سال 1300 خورشیدی در تهران در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدران او اهل و ساکن قفقاز بودند. بعد از معاهده ترکمانچای و تصرف 17 شهر قفقاز به وسیله روسیه تزاری، نخست به آذربایجان ایران آمدند. پس از مدتی در قزوین اقامت گزیدند. منصور روحانی پس از تحصیلات مقدماتی عازم تهران شد. مهندس روحانی دوره مهندسی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند و برای دریافت تخصص در رشته هیدرولیک به لندن رفت. در بازگشت به ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس به کار پرداخت. آنگاه به شهرداری تهران منتقل شد و در اداره لوله کشی آب تهران به کار پرداخت. در سال 1337 به ریاست سازمان آب تهران منصوب شد. مهندس روحانی از آن پس تا سال 1157 مدارج ترقی را به سرعت پیمود. در 17 اسفند 1342 در کابینه حسن علی منصور به عنوان وزیر آب و برق معرفی شد. پس از ترور منصور هم روحانی مقام خود را به عنوان وزیر آب و برق در کابینه اول هویدا که در روز 7 بهمن سال 1343 معرفی شد حفظ کرد. او مدت 7 سال در وزارت آب و برق باقی ماند. در تاریخ 22 شهریور 1350 در ترمیم کابینه هویدا به عنوان وزیر کشاورزی و سرپرست منابع طبیعی معرفی شد. در 18 آبان 1355 در آخرین کابینه هویدا که ولیان از کابینه خارج شده بود، او وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت تعاون و امور روستاها شد. نام منصور روحانی در کابینه دکتر جمشید آموزگار که در تاریخ 16 مرداد 1356 تشکیل شد به چشم نمی‌خورد. ولی همانطور که نوشتم بیکار نماند و به عنوان مدیر عامل سازمان عمران غرب تهران مشغول کار شد. پس از سقوط دولت دکتر آموزگار، مهندس جعفر شریف مامی به نخست وزیری رسید. از جمله کارهایی که او به عنوان آشتی ملی انجام داد، توقیف عده‌ای از رجال دوران گذشته بود. مهندس منصور روحانی یکی از این رجال دوران گذشته بود. او در 23 شهریور 1357 طبق ماده 5 حکومت نظامی به اتهام سوء استفاده و اتلاف بیت المال به زندان افتاد و تا پیروزی انقلاب در 22 بهمن در زندان بود. خصوصیت های مهندس روحانی. مهندس منصور روحانی از جمله معدود رجال رژیم گذشته بود که افاده و تفرعن دیگر وزیران را نداشت و با همه خیلی زود دوست و خودمانی می شد، با روزنامه نویس ها زودتر و بیشتر. بعد از نخستین برخورد در سال 1332 تا سال 1353 که مجله سپید و سیاه منتشر می شد، هفته ای نمی گذشت که یکی دو بار او را نبینیم. این دیدارها بیشتر در مراسم و مجالس روی می داد. گاهی هم او از ما به نهار یا شام دعوت می کرد. در مجالس و مراسم به محض آن که از دور چشمش به ما روزنامه نویس ها که اغلب در مراسم و مهمانی ها در کنار هم می ایستادیم می افتاد، وزرا و وکلا و سناتورها را که همیشه دوروبر او بودند رها می کرد و به طرف ما می آمد. بعد از یک سلام علیک گرم و سری دست روی شانه ما، هر کدام که به اون نزدیکتر بودیم، میگذاشت، بلافاصله با خنده که همیشه بر لب داشت میپرسید: بچه ها جو که تازه چه شنیده اید؟ اگر دکتر مصطفی مدیر مجله روشنفکر و احمد هاشمی مدیر هفته‌نامه اتحاد ملی حضور داشتند، جوگویی را آنها افتتاح میکردند، وگرنه خود منصور روحانی شروع میکرد و چند لطیفه تازه، گاهی بی پرده و بی پروا، تعریف میکرد. آن وقت شروع میکرد به دست انداختن آن گروه از رجال چاپلوس و خوش آمدگو که میدانست مورد علاقه ما نیستند و آخرین تملقی را که گفته بودند و کار مسخره‌ای را که انجام داده بودند برای من بازگو میکرد یا از اوضاع انتقاد میکرد. او حتی امیرعباس هویدا نخست وزیر را هم دست میانداخت، گفتارها و کارهای مسخره او را برای ما بازگو میکرد، ولی نتیجه‌ای که می‌گرفت همیشه نشان از موقع شناسی و زیرکی هویدا داشت. مهندس روحانی اکثر روزنامه‌نویس‌های گروه ما را مثل آمریکایی‌ها با اسم کوچک یا نامی که خودش درست کرده بود مخاطب قرار می‌داد. در یکبر صفی‌پور می‌گفت صفا یا صفی، به نعمت الله جهانبانویی می‌گفت جهان، به دکتر رحمت مصطفی می‌گفت رحمت و اگر غایب بود با عنوان دراز به خاطر بلندی قد از او یاد میکرد. به سید عبدالکریم طباطبایی مدیر هفته نامه دنیا میگفت سید، به احمد هاشمی مدیر اتحاد ملی میگفت احمد جان، به مهندس عبدالله والا مدیر تهران مصور میگفت شازده. در مورد من عنوان و اسم علی را از اول نامم میانداخت و جان را به آخرش اضافه میکرد، میگفت بهزادی جان. مهندس روحانی در رشته خاص خودش، آب، برق، کشاورزی، بسیار دقیق بود و کوشش داشت خود را آگاه به مسائل این رشته ها نشان بدهد. به همین جهت همیشه یک رشته آمار و ارقام را که از حفظ بود برای ما بیان می کرد. به طور مثال مصرف سرانه گوشت در 50 سال اخیر در ایران، مصرف آب در سالهای مختلف در ایران و مقایسه آن با مصرف آب در کشورهای اروپایی، جهان سوم و کشورهای مسلمان، و همینطور درباره مصرف سرانه برق که آمارش را در اغلب کشورها و در همه شهرهای ایران از افت. همین که سر و صدای ما در مطبوعات یا در دیدار با او از بدی وضع آب، برق، گوشت، میوه و سبزی بلند میشد، بلافاصله آماری از مصرف این مواد در سالهای دور به رخ ما میکشید که چقدر کمتر از حال بود و ما را، البته مردم کشور ما را، پرتوقع و بیگذشت مینامید. بعد از کشورهایی در جهان امروز آن روز یاد میکرد که چقدر در مصرف این مواد صرفه‌جویی اختیاری یا اجباری میکند. یک روز مهندس روحانی در زمان تصدی وزارت کشاورزی و تعاون روستایی چند تن از روزنامه نویسان را برای صرف نهار به کارگاه بسته‌بندی مدرن شرکت گوشت دعوت کرد. در آنجا ضمن نشان دادن طرز کار بسته‌بندی خودکار گوشت گوسفند و گوساله و مرغ، از مشکلات واردات گوشت به ویژه لزوم کشتار آنها با اصول ذبح اسلامی در خارج صحبت کرد. گفت همیشه باید چندین سلاخ کارآزموده از ایران به استرالیا و زلاند نو و آرژانتین و غیره بفرستیم و آنگاه باز همان داستان همیشگی نخوردن گوشت در یکی دو روز از هفته را به منظور صرفه‌جویی در مصرف تکرار کرد و از ما روزنامه نویسان خواست به مردم توصیه کنیم که همگی، چه غنی چه فقیر، چه بزرگ چه کوچک، چه رجال و چه عوام الناس، در هفته دو سه وعده از خوردن گوشت خودداری کنند. و بعد در زمینه بالا رفتن توقع مردم گفت در گذشته بیشتر مردم ما در هفته فقط یکی دو بار گوشت می‌خوردند، اما امروز اگر دولت پیشنهاد کند در هفته فقط یکی دو وعده گوشت نخورند، قوغا برپا می شود. همکاران ما هر یک در این باره سخنی گفتند. من در جواب مهندس روحانی گفتم آقای مهندس، شما درست می گویید. مردم باید در صورت لزوم به خاطر مصالح مملکت از این هم بیشتر صرفه‌جویی، حتی فداکاری کنند. اما چرا شما دنبال علت نمی روید؟ وقتی دولت از مردم تقاضا می کند یکی دو وعده گوشت نخورند، اگر مردم مطمئن باشند سران قوم هم به این پیشنهاد عمل می کنند و آنها هم گوشت نمی خورند، مطمئن باشید با کمال میل و رضا از خوردن گوشت خودداری خواهند کرد. ولی اگر مردم باهوش و بدبین ما پیش خودشان حساب کنند، شما به آنها می گویید گوشت نخورند تا خودتان بتوانید بیشتر و راحتتر گوشت بخورید، مسلماً حرفتان را نخواهند پذیرفت. البته منظور من شما نیستید، شما نوعی را میگویید. آنگاه به عنوان مثال ماجرایی را که در همان ایام اتفاق افتاده بود شرح دادم. ماجرا که چند هفته قبل در تهران روی داده بود و مطبوعات درباره آن قلم فرسایی کرده بودند چنین بود. روزی مدیر کل اداره دخانیات خبرنگاران مطبوعات را برای مصاحبه محل کارخانه دخانیات دعوت کرد. او ضمن تعریف از توتون محصول وطن و لزوم مصرف آن برای صرفه‌جویی در مصرف ارز، از روزنامه نگاران خواست مردم را به کشیدن سیگارهای ایرانی تشویق کنند. در آن سالها هنوز آمریکایی‌ها رهبری مبارزه با کشیدن سیگار را که من سیگار نکش هم نفهمیدم ریشه‌اش از کجا آب می‌خورد و درباره مضار آن حتی از هروئین و کوکائین و تریاک و گرس هم بیشتر تبلیغ می‌کنند به عهده نگرفته بودند و کشیدن سیگار کاری عادی و عمومی بود. به هر حال جناب مدیر کل همچنان که با حرارت مشغول ذکر محاسن سیگارهای ایرانی و لزوم نکشیدن سیگارهای خارجی بود، بی اختیار دست در جیب مبارک کرد و یک جعبه سیگار وینستون آمریکایی از جیبش بیرون آورد. سیگاری از میان آن برداشت، روشن کرد و با لذت مشغول کشیدن شد. روزنامه نویسان نکته سنج بلافاصله از جعبه سیگار وینستون جناب مدیر کل و حالت وینستون کشیدن او عکس گرفتند و موضوع به صورت سوژه روز مطبوعات درآمد. آنگاه افزودم البته باید دانست که چنین تبلیغاتی در میان مردم تأثیری نخواهد داشت. وقتی جلسه تمام شد، مهندس روحانی نزد من آمد و در حالی که با دست به پشت من میزد گفت حرفت حسابی بود. مشکل بزرگ ما این است که نتوانسته ایم اعتماد مردم را جلب کنیم. کاری که تا دولت هندوستان در آن موفق بوده است. به قول تو اگر نخوردن گوشت مانند پیشنهاد نکشیدن سیگار خارجی به وسیله آن آقای مدیر کل باشد، نتیجهش همان خواهد بود که دیده ایم. قبلا گفتم آقای مهندس روحانی مرد باهوشی بود. اغلب برای قبولاندن بعضی از تصمیمات شاه و دولت استدلال‌هایی می‌کرد که باعث رضایت خاطر دولت و حکومت می‌شد. شاید یکی از عللی که مهندس روحانی توانست مدت 25 سال در مشاغل مهم کشور باقی بماند، رضایت خاطر شاه و نخست وزیر از این نوع استدلال‌های او بود. به یاد دارم وقتی بعد از سال‌های 39 و 40 صنعت مونتاژ در ایران رواج پیدا کرد، ما مطبوعاتی ها نسبت به این تصمیم با آن وضع که شروع شده بود نظر خوشی نداشتیم و در نشریات خودمان درباره رواج صنعت مونتاژ هشدار می دادیم. افکار عمومی هم مانند ما بدبین بود. یک روز در یکی از دوره ها بین ما و مهندس روحانی در این باره بحثی در گرفت. او از صنایع مونتاژ دفاع می کرد. می گفت ایران چاره‌ای ندارد جز آن که به یک کشور صنعتی تبدیل شود و برای اثبات ادعای خود ژاپن را مثال آورد که در آغاز صنعتی شدن دوران سختی را گذراند و شکست‌ها خورد تا پیروز شدن را یاد گرفت. دوستان ما می گفتند طرز تفکر تولید کننده های ژاپنی که به پیشرفت کشور بیش از درآمد خود می اندیشند با بعضی از کارخانه داران ایرانی که فقط به فکر درآمد خودشان هستند تفاوت وجود دارد. نگرانی ما از این است که از صنایع مونتاژ شروع کنیم ولی تا آخر در همان صنعت مونتاژ باقی بمانیم. اگر چنین شود که متاسفانه از ظاهر قضیه همینطور پیداست، تا ابد برای ساختن اتومبیل، کولر، آبگرمکن، بخاری و غیره چشممان باید به دست خارجی ها باشد. اما مهندس روحانی در دفاع از صنعت مونتاژ می گفت ببینید بچه ها، بی خود سر و صدا راه نیندازید. من به طور دقیق محاسبه کردم مقدار آبی که برای تولید یک اتومبیل پیکان مصرف می شود درست مساوی است با مقدار آبی که یک بوته هندوانه لازم دارد. در کشوری که کمبود آب وجود دارد آیا بهتر نیست پیکان بسازیم و به کشورهای همسایه صادر کنیم تا برویم دنبال کشت هندوانه و شکممان را از آب پر کنیم؟ نفت ما روزی به پایان می رسد. در آن روز فقط یک صنعت قوی میتواند جبران قطع درآمد نفت ما را بکند. حرف او ما را که طرفدار صنعت واقعی بودیم راضی نمیکرد. او هم به شوخی به ما میگفت که این حرفا را برای به دست آوردن تیراژ و کسب وجاهت ملی میزنیم. هرچه بود سخنان او خوشایند دولتیان و طرفداران صنعت مونتاژ واقع میشد، اما نوشته های ما در دل مردم مینشست و به گفته ملک و شعرهای بهار در غزل زیبای دخترک اعجمی نسب مقیم بصره، تا آخر ما و مردم در دلال خود باقی ماندیم و او و دولت در دلال خودشان. در آن سالها در کشور ما شرکت‌های بزرگ و معتبر وجود نداشت تا افراد با خریدن سهام آنها درآمد ثابتی برای کمک هزینه زندگی در سنین بالا داشته باشند. تورم سالانه هم بیشتر از بهره سپرده‌ها بود، پس این کار هم صرف نداشت. مردم برای خود به سلیقه خود راه‌هایی پیدا کرده بودند. طبقه متوسط برای تأمین زندگی در زمان پیری پولهای کم خود را در آغاز خرید زمینهای زراعی کوچک از خرده مالکین می کردند و به عنوان خرده مالک جدید روزگار می گذراندند. بعدها که تهران دارای خطوط اتوبوسرانی خصوصی متعدد شد، عده‌ای جمع می شدند، سهم یا سهمهای از یک اتوبوس یا یک خط اتوبوسرانی می خریدند. بعد از شهریور 20 که شرکت‌های برقی خصوصی دایر شد، بعضی از افراد تمام شرکت‌های برق خصوصی را خریداری می‌کردند. بعد از 28 مرداد که بهای زمین ارزش پیدا کرد، کسانی پول‌های کم خود را صرف خرید زمین‌های 300 400 متری حومه شهر می‌کردند که گاهی قیمت پیدا می‌کرد و مالکین آنها صاحب سرمایه می‌شدند. زمانی هم به صورت عدوانی از سوی مردم یا دولت تصرف می‌شد و زیان می‌دیدند. بعد از 28 مرداد 1332 به تدریج که دولت قدرت پیدا کرد، پایگاه های درآمد مردم را یکی در پی دیگری از دستشان خارج ساخت. شرکت های برق خصوصی دولتی شدند. اتوبوس های خطوط سیگانه تهران به شرکت واحد مبدل شدند. زمین های کوچک یا بزرگ حومه شهر تهران به عنوان جنگل و مرتع یا اراضی خارج از محدوده از دست صاحبانشان خارج شد. املاک مزروعی را هم به عنوان اصلاحات ارضی از مالکان و خرده مالکان گرفتند. کسی منکر پیشرفت و ترقی نیست. بیشتر این کارها در کشورهای پیشرفته انجام گرفته، اما با یک تفاوت. در کشورهایی که قانون حکومت می‌کند، هر جا که مصلحت عمومی ایجاب کند چیزی از کسی بگیرند، حق و حقوق مالک اصلی را می‌پردازند. اما در اینجا چیزی نمی‌دادند. سهل است، کلی هم بد و بیراه و فحش و ناسزا نثار صاحبانشان می‌کردند. در این موارد بعضی از روزنامه نویسان آن زمان با توجه به شرایط زمان جست و گریخته با ابهام یا آشکارا از حقوق مردم دفاع می کردند. بارها در همین سپید و سیاه نوشتم دولت حق ندارد به مردم ناسزا بگوید. دولت ارباب مردم نیست، دولت خدمتگزار مردم است. این حرفا را فقط من نمی گفتم. بسیاری از مطبوعاتی ها که جز داستان نویسی و چاپ پاورقی و گزارش های روز رسالتی هم برای خود قائل بودند، اینها را می نوشتند. همینقدر که در لابلای سانسور امکان به دست می آوردیم می نوشتیم دولت باید قبل از همه در فکر مردم کم درآمدی باشد که جزئی سرمایه خود را به غلط یا درست، ولی به هر حال به امیدی در راهی سرمایه گذاری کردند و اکنون با نگرانی ناظر نابود شدن حاصل عمر خود هستند. شما محل مطمئنی نشان بدهید، آنها دنبال این کارها نخواهند رفت. خب آیه حمید، اجازه بدید که اینجا من دیگه قطع کنم خوندن این مطلب رو، بذاریم برای دوشنبه و چند کلمه در مورد برنامه روز 23 صحبت کنیم.
لطف میکنیم.
بله، عرض کنم که آقای دکتر مسعود نقره‌کار، روان پزشک و نویسنده و پژوهشگر، هم داستان نویسه و هم پژوهش کرده. کتاب مفصل 5 جلدی تاریخ کانون نویسندگانش سالها پیش در اومده و الان هم این کتاب زنگی‌های قدرت که در مورد این لومپن‌ها و لاتولوت‌ها و حضورشون در ایران چه در پیش سالهای پیش از انقلاب و همین سالهای اخیرم هست، تازگی چاپ شده. برای معرفی این کتاب دوستان در اینترنت حتما دیدن که در شهرها و جاهای مختلف جلسات معرفی کتاب و سخنرانی گذاشته. مقالات آقای دکتر نقره‌کار رو هم دوستان حتما در گویا نیوز و سایت های مختلف دیدن. برای معرفی این کتاب به سوئد میاد در همین هفته آینده، جلسه در استکهلم، مالمو و بعد هم 23 در شهر ما داره. ما با همکاری مرکز آموزشی ایران و اندیشه، آقای جواهری، آقای فرهنگ محبت میکنن و به یاری ABF در سالن آگابیو ساعت 16:00 PM 16 to 19:00 PM یک جلسه هست که کتاب آقای نقره‌کار معرفی میشه، صحبت میکنه در مورد کتابش، بحث و گفتگو میشه. و بعد من فکر کردم که یک یادی هم از یک دوست مشترکی بکنیم، ساویز شفایی، فعال اجتماعی.
بله.
و شاعر و از بنیانگذاران نشریه هومان که میشه گفت جز محدود یا اولین نشریه همجنسگراهای ایرانی بود و انسان بسیار نیک و شریفی بود. متاسفانه فکر میکنم بعد 18-19 سال پیش بود که در آمریکا به بیماری سرطان درگذشت. همون زمان هم من در شهر اورلاندو، جایی که آقای دکتر نقره‌کار زندگی میکنه، سفری رفته بودم و بعد یک مقداری چند ساعتی گفتگو کردیم با ساویز شفایی که امیدوارم این مستند هرچه زودتر، این همه سال مونده، به زودی آماده بشه. یه تکه هایی از این تصویرهای ساویز شفایی رو میبینیم و کتاب ضیافت زندگی، تنها کتاب شعرش که چند سال پیش منتشر شد، رو معرفی میکنیم و دکتر مسعود نورکار از دوستیش و آشناییش با ساویز شفایی میگه و یکی دو شعر هم با صدای ساویز شفایی هست پخش میکنیم که بهانه هست که یادی بشه از این انسان نیک، شریف و واقعا مبارز که تا بود خیلی کار میکرد، زحمت میکشید، شاعر خیلی خوبی هم بود اگرچه خیلی شعرهای زیادی ازش باقی نمونده. این جلسه روز 23 هست. هفته دیگه هم که آقای دکتر نقره‌کار بیان، امیدوارم که فرصت بشه که با ایشون هم گفتگو بکنیم. به هر حال غنیمت هست دیدار این دوستان که میان، گاهی ممکنه که اولین و دیگه فرصتی پیش نیاد که دوباره ما ببینیمشون در این شهر. کتاب‌های آقای نقره‌کار هم خواهد بود در
بسیار عالی. پس فضولی نباشه، مجوز خواندنش در به صورت روخانی در برنامه کتابخوانی رو هم ما میتونیم از حالا،
والا تا حالا موردی نبوده که ما از دوستی، حالا چه از مشاهیری مثل مثلا آقای نویسنده بایجان ناپلون، آقای ایرج پزشکدار، بله، یا کسان دیگه خواسته باشیم و نگفته باشند. همه محبت داشتند و این کتابایی که شما زحمتش کشیدید در آرشیو هست، همه در واقع با اجازه گرفت و کاش خود این دوستان کتابای خودشونو بخونن. حالا این پیشنهاد رو هم میدیم، اگر با صدای خودشون باشه که خب خیلی بهتره، اگر نه که حتما کتاب خوندنی هست.
البته خب صدای شما برای شنوندگان شهر گوتنبرگ چیز دیگه است.
شما محبت دارید، دوستانم لطف دارن، امیدوارم که چیز بد نخونیم و چیزهای خوب رو بد نخونیم.
بسیار هم
روز شما خوش و آخر هفته خوبی رو برای شما و دوستان عزیز آرزو میکنم تا دوشنبه که ادامه بدیم این سرگذشت منصور روحانی رو.
بسیار عالی، در خدمت شما هستم. تشکر، روزتون بخیر، خدا نگهدار.